الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری و بازگشتشان به بریتانیا، متهم شدن جمهوری اسلامی به نقض گسترده حقوق بشر از سوی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، تشدید برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. نازنین زاغری پس از 6 سال و انوشه آشوری پس از حدود 5 سال آزاد شدند و به خانواده های خود در بریتانیا پیوستند. این دو زندانی دو تابعیتی به اتهام جاسوسی زندانی شده بودند ولی هرگز این اتهام را نپذیرفتند. مقام های قوه قضاییه هم مدرکی در مورد گناهکار بودن آنها منتشر نکردند. آریان آشوری فرزند انوشه آشوری درباره اتهام های وارد شده به پدرش میگوید:
اتهامات خیلی اتهامات مضحکی بود در واقع که میگفتن که جاسوسی برای موساد کرده، ولی ما خانوادهمون نه پدرم نه ما هیچ رابطه‌ای با هیچ کسی از اسرائیل سالا نداشتیم و نه تا به حال به اسرائیل مسافرت داشتیم و پدر منم هیچ وقت توی کارهای سیاسی فعالیت نداشته و همیشه یه مهندس عمران بوده که توی شرکت خصوصی کار میکرده و هیچ کلن این ماجرا وقتی پیش اومد برای ما کاملا اصلا غیر قابل باور بود که همچه اتفاقی افتاده.
آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری پس از ماها مذاکره و چانه‌زنی بین ایران و بریتانیا محقق شد. بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از 4 دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار بود. این مبلغ یک روز پیش از آزادی و بازگشت خانم زاغری و آقای آشوری به تهران پرداخت شد. مراد طاهباز، زندانی سه تابعیتی و فعال محیط زیست، تنها پس از گذراندن 48 ساعت مرخصی به زندان بازگردانده شد. آقای طاهباز 66 ساله متولد لندن است و تابعیت ایران و آمریکا را نیز دارد. او همزمان با آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری، زندانیان دو تابعیتی، از زندان به مرخصی آمد و احتمال آزادیش نیز مطرح شد، ولی به نوشته روزنامه گاردین دولت بریتانیا پیگیری وضعیتش را به آمریکا احاله کرده است. آقای طاهباز یکی از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان است، مؤسسه‌ای که مدیر عامل آن کاووس سید امامی همراه با تعدادی دیگر از فعالان محیط زیست بازداشت شدند. آقای سید امامی 2 هفته پس از بازداشت در زندان اوین جان باخت. سازمان عفو بین‌الملل درباره شرایط جسمانی شکرالله جبلی، شهروند دو تابعیتی ایرانی استرالیایی زندانی در ایران، هشدار داد و گفت مسئولان جمهوری اسلامی مانع دسترسی او به خدمات درمانی تخصصی شدند. عفو بین‌الملل با اعلامی که سلامتی آقای جبلی از روز 11 بهمن 98 که در زندان اوین زندانی شد رو به وخامت گذاشت، افزود این زندانی 82 ساله به جز سابقه سکته، از سنگ کلیه، فشار خون بالا و درد سیاتیک رنج میبرد و نیاز به عمل جراحی دارد. بر اساس این گزارش، مقام‌های جمهوری اسلامی برای مرخصی درمانی وی خواستار پرداخت 7 میلیارد تومان شده‌اند که او توان پرداختش را ندارد. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که پس از سپری کردن سالها حبس و علی‌رغم جراحی قلب بار دیگر برای بازگشت به زندان احضار شده، از دریافت نامه‌ای مبنی بر توقیف اموال وثیقه‌گذار خود خبر داد. خانم محمدی که پیشتر به رادیو فردا گفته بود احکام صادر شده علیه او وجاهت قانونی ندارد و به آنها تمکین نمی‌کند، در حساب اینستاگرامی خود نوشت:
در ششمین روز غیبت و تمرد از بازگشت به زندان هستم و متاسفانه نامه‌ای مبنی بر توقیف اموال وثیقه گذارم دریافت کردم.
این فعال مدنی که در 49 سالگی با 32 سال احکام قطعی زندان مواجه شده است، این نامه قضایی را نشانه ضعف نهادی توصیف کرد که به جای تحقق عدالت به ستیز با آن برخواسته است. خانم محمدی همچنین اعلام کرد تا جایی که نافرمانی و تمردش از بازگشت به زندان موجب مصادره اموال وثیقه گذارش نشود، همچنان از دستور دادستان برای بازگشت به زندان سرپیچی خواهد کرد. این فعال مدنی از روز 3 اسفند برای انجام عمل عروق قلب به مرخصی استعلاجی آمده است. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر:
به موجب قوانین ایران وقتی که به یک زندانی به خاطر درمان یا به هر دلیل دیگری مرخصی میدن، معمولا ازش وثیقه میگیرن که هر زمان که احضار شد باید برگرده. این یک قانونه و اگر کسی بر نگرده مشکل برای وثیقه گذار پیش خواهد آمد، که متاسفانه در مورد نرگس محمدی پیش آمده و قبل از اون هم برای بسیاری دیگر، و حتی چند نفر رو من میشناسم که چون بر نگشتند و حاضر نشدن زندان برن، آمدن بیرون از ایران، اینها وثیقه‌شون ضبط شد. این متاسفانه یک قانونی است که مانند پابند به پای زندانی بیرون از زندان بسته میشه، برای اینکه هر لحظه در کنترل مقامات زندان قرار بگیره.
خانم عبادی با انتقاد از رفتار قوه قضاییه اشاره میکند:
قوه قضاییه، فعالین مدنی و هر کسی که صحبت از آزادی و حقوق بشر و دموکراسی میکنه احضارش میکنن، براش پرونده درست میکنن، بعد با وثیقه آزادش میکنن. این وثیقه مانند شمشیر داموکلسه. یعنی تصور بفرمایید که یک بار در تظاهرات کاملا قانونی و مسالمت‌آمیز کسی شرکت میکنه، احضارش میکنن، میگن یا همین الان باید بری زندان یا اینکه مثلا 500 میلیون وثیقه بگذاری. خب او مجبوره که وثیقه ای رو معرفی بکنه و در این صورت در حقیقت دستش زیر ساطور حکومته. برای همینه که من گفتم شمشیر داموکلس، یعنی شمشیریست که هر لحظه برای سر فعالین نگه میدارن، برای اینکه اگر کوچکترین تحرکی بکنید شما رو به زندان خواهیم برد و بهتون دسترسی داریم و خیال نکنید که پنهان خواهید شد. وقتی هم که زندان برن، اگر بخوام بیان بیرون، دو مرتبه وثیقه باید بگذارن. یعنی با رفتن به زندان اون وثیقه اول آزاد میشه، اما چون در زندان هستن و بخواهن به هر دلیلی از مرخصی استفاده کنن، دو مرتبه بسی وثیقه بگذارن که اگر نیامدن اون وثیقه توقیف خواهد شد و این زنجیریست به پای فعالی.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به سخنان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، آن را مقرضانه و جانبدارانه خواند. جاوید رحمان در 49th نشست شورای حقوق بشر این سازمان، جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرد و خواستار پاسخگویی تهران در قبال این رفتار شد. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن وین:
واقعیت اینه که هم گزارش آقای جاوید رحمان، هم گزارشگرهای ویژه پیشین، همشون بسیار جامع هستن، بی‌طرفانه هستن، دقیق هستن، عینی‌گرایانه هستن، متوازن هستن. تمام شرایطی که یه گزارش واقعی باید داشته باشه این گزارش‌ها دارن و خب متاسفانه فقط شاهد هستیم که مقامات جمهوری اسلامی بدون اینکه به طور مشخص بگویند که چه موردی هست که نادرسته، چه موردی هست که مخرزان است، چه موردی هست که جانبداران است، کلیشه وار چنین صحبت‌هایی رو از سال‌هاست که انجام میدن. مسلمه که هم شورای حقوق بشر، هم گزارشگر و به صورت کلی جامعه جهانی مایل نیست که فقط نظرات اونها رو بشنوه. اون چیزی که انتظار داره جامعه بین‌المللی اینه که جاوید رحمان به ایران سفر بکنه، هر گزارشگر ویژه کشوری که تعیین می‌کنن و همچنین گزارشگرهای ویژه موضوعی به کشور سفر بکنن، به طور مشخص شرایط رو از نزدیک ببینن. اگر اونها ادعا دارن که این گزارش ها یک سویه هست، بتون سویه دیگر رو در اونجا ببینن، اونجا هم بتونن با مقامات جمهوری اسلامی صحبت بکنن، هم به طور مشخص با نمایندگان جامعه مدنی و همچنین مدافعان حقوق بشر، و بتونن از زندان ها دیدار بکنن.
8 تن از فعالان صنفی معلمان در روزهای اخیر به دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران، گچساران و اهواز احضار شدند. بر اساس گزارش‌ها، رسول بوداقی و حمید قندی، دو عضو هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان اسلام شهر، در ابلاغیه‌های جداگانه‌ای به دادگاه انقلاب اسلامی تهران احضار شدند. از آنها خواسته شده که در روز 15 فروردین برای دفاع از اتهامات انتصابی خود را معرفی کنند. همچنین محمد رضا شریعتی نیا، معلم در شهرستان زواره، به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی فرهنگیان به دادسرا احضار شد. او که تا زمان تشکیل دادگاه به قید وثیقه آزاد است، در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت:
احضار شدم به دادسرای دولت آباد. متهم هستم به اخلال در امنیت ملی. نمیدونستم که اگه بخوام حقمو بگیرم، اگه بخوام حقمو مطالبه کنم، متهم بشم به اخلال در امنیت ملی.
در همین حال بهنیا بهمنی نژاد، شهریار شیروانی، سیامک چهرازی، اقبال تامرادی و کوکب بوداقی از فعالان صنفی معلمان در استان خوزستان پس از احضار به دادگاه انقلاب اسلامی اهواز مطلع شدند که قرار است دادگاهی برای آنان طی روزهای آینده برگزار شود. بختیار رضوانی، معلم و فعال صنفی در گچساران، پس از احضار به دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان و بازجویی و تفهیم اتهام به قید کفالت و به صورت موقت آزاد شد. او با حکم دادیاری یک روز در بازداشت به سر برده بود. آقای رضوانی به تبلیغ علیه نظام و شرکت در تجمع غیرقانونی متهم شده است. منظور از تجمع غیرقانونی، تجمع‌های اعتراضی معلمان در ده ها شهر ایران است که در ماه‌های اخیر برگزار شده است. تشکل‌های صنفی معلمان برگزاری این تجمع‌ها را مطابق با اصل 27 قانون اساسی می دانند که برگزاری مسالمت آمیز تجمعها را مجاز می داند. کنفدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع کشاورزی و غذایی و همچنین هتلداری و خدمات در نامه‌ای به دولت ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط حاله سفرزاده و علیرضا ثقفی، دو فعال کارگری، شد. خانم سفرزاده و آقای ثقفی روز 20 اسفند به دست ماموران امنیتی بازداشت و بلافاصله برای اجرای حکم یک سال حبس خود به زندان کجویی کرج منتقل شدند. کانون صنفی معلمان تهران نیز در این ارتباط از برخوردهای امنیتی گسترده با فعالان صنفی مدنی و سیاسی انتقاد کرد و افزایش برخوردهای امنیتی را در ارتباط با تلاش جمهوری اسلامی برای جلوگیری از انفجار اجتماعی در ایران دانست. عباس قفاری، کارگر کارخانه سیمان سپاهان، از سوی دادگستری شهرستان مبارکه به یک سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به شهرستان میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان محکوم شد. اتهام وی تبلیغ علیه نظام از طریق تشکیل گروه در شبکه‌های اجتماعی در خصوص اعتراض‌های کارگران سیمان سپاهان و ارتباط با آنچه شبکه‌های معاند نامیده شده اعلام شده است. فرزانه انصاری فر، خواهر فرزاد انصاری فر، از آزادی پدر و برادر خود پس از نزدیک به یک ماه بازداشت خبر داد. خانم انصاری فر با انتشار پستی در اینستاگرام نوشت که آزادی امین و آرمان انصاری فر قرار وثیقه انجام شده است. فرزاد انصاری فر از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 است که بر اثر اصابت گلوله به سرش در بهبهان کشته شد. فرزانه انصاری فر نیز به دلیل پیگیری قتل برادرش به 4 سال و 6 ماه زندان محکوم شده است. سعید تمجیدی از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 از زندان فشافویه آزاد شد. خبرگزاری هرانا آزادی آقای تمجیدی را موقت و با قرار وثیقه 5 میلیارد تومان گزارش کرد. درخواست اعاده دادرسی سعید تمجیدی همراه با امیرحسین مرادی و محمد رجبی، دو تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98، به لغو حکم اعدام آنها انجامید. در همین ارتباط محمد رجبی به قید وثیقه از زندان تهران بزرگ آزاد شد. قبات شکیبا، فعال کارگری، با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی به طور موقت از زندان مرکزی سنندج آزاد شد. او روز 9 بهمن ماه به دست نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شده بود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.